سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های این ساعت، حداقل 25 تن در سقوط هلیکوپتر اردوی افغانستان در فرا کشته شدند. وزارت دفاع میگوید خرابی هوا سبب سانحه شده، اما طالبان چیز دیگر میگویند. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که حکم اعدام علی یک زن مسیحی در پاکستان برداشته شده. اکنون گروه های تندرو در این کشور واکنش نشان دادند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. مقام‌ها علت سقوط هلیکوپتر نظامی در فرا را نقص تکنیکی عنوان کردند. انفجار در مقابل دروازه زندان پلوچرخی 6 کشته به جا گذاشته است. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات در پاکستان اعتراضات تندروان را برانگیخته است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرد که گویا هلیکوپتر نظامی را در فرا آنها سقوط دادند. هلیکوپتر از ولایت هرات رای هرات بود. بخشن هلیکوپتر از فرا رای هرات بود. پیش از این طالبان مسلم مدعی بودند که هلیکوپتر نظامی را در ولسوالی اناردره فرا هدف قرار دادند. اما غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر بنابر نقص تکنیکی سقوط کرده است. مقام های فرا گفتند در این حادثه حداقل 25 سرنشین این طیاره کشته شدند. این که در جمع کشته شده ها چه کسانی شامل بودند، ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید
چپدی شهده و که در ولایت شورا رئیس فرید بختوار هم در از در جمیله
در جمع این شهده فرید بختوار رئیس شورای ولایتی و جمیله امین عضو آن و همچنان نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 203 زفر شامل می باشند. وزارت دفاع افغانستان می گوید حیات مذف شده تا در مورد چگونگی حادثه تحقیق کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلوچرخی شهر کابل 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی 7:30 صبح زمان رخ داد که انتحار کننده موتر عامل مامورین دولتی را هدف قرار داد. آقای دانش کشته شده های این رویداد را 3 نظامی و 3 فرد ملکی خوانده و همچنان گفته که کودک در جمع زخمی های این حمله شاملن. مسئولیت رویداد امروز شهر کابل را تا هنوز کسی با یا گروهی به عهده نگرفته است. در حادثه ترافیکی در مسیر راه کابل پروان 8 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. محمد نظیر مدیر ترافیک پروان به رادیو آزادی گفت در جمع کشته شده ها 2 زن و 3 کودک شاملند. شفاخانه مرکزی پروان گفته که وضعیت زخمی ها وخیم است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی استر محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته است. این گروه ها تهدید کردند که آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود به قتل خواهند رساند. ثاقب نثار قاضی القضات پاکستان امروز حکم اعدام بر آسیا بیبی را لغو کرد، حکمی که یک محکمه شهر لاهور صادر کرده بود. پس از صدور حکم استر محکمه پاکستان، گروه لبیک یا رسول الله و هواداران آن به راه‌ها و سرک‌ها برآمده و با نیروهای پلیس درگیر شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای حکومت صدر اعظم عمران خان شدند. اما گروه‌های حقوق بشر لغو حکم اعدام آسیا بیبی از سوی استر محکمه پاکستان را ستودند. ایالات متحده آمریکا از جوانب در داخل در بحران یمن خواسته تا به میز مذاکره بیایند و جنگ داخلی این کشور را حل کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای از روسیه‌های یمن که در حمایت ایران قرار دارند خواسته که حملات راکتی را بالای عربستان سعودی و امارات متحده عربی توقف دهند. پامپیو از ائتلاف تحت رهبری سعودی نیز می‌خواهد که حملات هوایی را در مناطق پرجمعیت یمن متوقف سازد. مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند گشایش یافت. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز مجسمه سردار پیتل را در ایالت گجرات افتتاح کرد. سردار پیتل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفت. در ساختن مجسمه پیتل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز به کار رفته است. پیش از این مجسمه بودا در چین با 135 متر ارتفاع در مقام اول قرار داشت. و کمیته تحقیقات روسیه میگوید آنها در مورد حمله تروریستی مشکوک در مقابل اداره امنیتی فدرال در منطقه آرخانگسلک تحقیق میکنند. در اعلامیه آمده است که اداره امنیتی فدرال روسیه حمله کننده را پسر 17 ساله باشنده محل شناسایی کرده که در این حمله کشته شده است. در این حادثه 3 نیروی امنیتی روسیه نیز زخم برداشتند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. حالی یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مقام های ملکی و نظامی در فرا کشته شدند. هلیکوپتر اردو صبح امروز در اناردره سقوط کرد. حداقل 25 تن جان باختند. وزارت دفاع افغانستان در مورد علت رویداد میگوید.
نه، هلیکوپتر متاسفانه از خرابی هوا سقوط کرده و تصادم به یک کوه کرده.
بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. پناهجویانی که از ترکیه اخراج شدند اکنون در افغانستان در چه وضع به سر میبرند؟ یکی از آنان
1005 یک نفر قرض کرده بودند. حالا روز دیگر روز نیست که چیزی به قرضدارا پشت خانه.
در مسائل منطقه در پاکستان ستره محکمه حکم اعدام بر یک زن مسیحی را برداشته. حالا گروه های تندرو اسلامگرا واکنش نشان دادند که بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان شما را به ایالت گجرات هند میبریم، جایی که از بلند قد ترین مجسمه جهان امروز پرده برداشته شد. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و نیز حقوق اساسی و بشری در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان سرگرم بررسی بیشتر در مورد سقوط یک هلیکوپترش در فراست. مقام های محلی میگویند در سانحه امروز حداقل 25 تن کشته شدند، به شمول مقام های ارشد ملکی و نظامی. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا از چهره های ضد طالبان در فرا نیز کشته شده است. طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان طالبان را کاملا نادرست خوانده. برای اینکه بیشتر بدانیم یک راست میریم به فرا پیش احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در آنجا. فطرت صبح خوش آمدین به برنامه. چه خبرهای نوتر به دست آوردین تا کنون؟
سلام بر شما و شنونده ها. تایترین معلومات نیستان میده که تلاش های نیروهای امنیتی اکنون هم جریان داره تا خود رسته‌های سانحه‌های هوایی برسانه. لحظات پیشم با سخنگوی لوای علمی نیروی صحبت کردم. متاسفانه که لگسته ساحه‌ای که حادثه شده بسیار کوهبند است و تاکنون هم نیروهای هوایی موفق نشده که درستی به جای که سانحه و صدای خود برسانه. حتی هم از طریق زمین هم تلاش ها بگفتی ایجوری هم داره که از کاروان از نیروه های امنیتی خود به ساحه برسن و همچنان از طریق هوا هم تلاش میشه تا به ساحه این که رویداد رو خود نیروه های امنیتی خود برسن. البته ساحه بگفتی مقامات امنیتی تشکیل شده، اما تا کنین هم اکسالی که باقی مانده و خود تیاره این که اینجای که خود تیاره این که نیروه های امنیتی تا کنین هم نتانیتی خود برسن.
تشکر از شما. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میداد در مورد سقوط یک هلیکوپتر اردویی ملی افغانستان که در آن حداقل 25 تن کشته شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفته که در میان کشته شده ها فرید بختور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو آن و همچنان نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 203 ظفر نیز شاملند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا با آقای مهری گفتگو کرده و اول از او در مورد رویداد پرسیده است.
صبح روز حوالی 9:10 دقیقه هلیکوپتر اردوی ملی که از مرکز ولایت فرا به ولسوالی اناردره و از آنجا به سوی ولایت هرات در حال پرواز بود، در ساحه دهنه جمال غازی بین ولسوالی شندن هرات و ولسوالی اناردره موقعیت داره، به اثر جوی آب و هوا سقوط کرد. البته دایی هلیکوپتر به شمول فرید بختوار رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو شورای ولایتی و برید جنرال نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 207 ظفر 25 تن شهید شدند.
همچنان مخالفان مستعدارات هم ادعا کرده که هلیکوپتر اونا سقوط داد. مرمات شما چیه در از رابطه؟
البته برای همه هویدا هست که بعد شب گذشته هم ولایت فرا شاهد باران‌های شدید و طوفان‌ها بوده که البته هنوز هم آب و هوا در دموم نوال پیش می‌رفته و ساحات اناردره و شندن را هم هنوز او آب و هوا در بر گرفته بود که بر اثر می آب و هوا جوی خراب آب و هوا اقلیم خراب باعث سقوط هلیکوپتر گردید.
تیم‌های نجات و همچنان تیم‌های تحقیق به ساحه ولسوالی اناردره رفته، جزئیات دیگه چیه در زیر رابطه سقوط هلیکوپتر؟
البته تیم‌های مشخص برایشان تعیین گردیده تا موضوع سقوط هلیکوپتر دقیقاً بررسی کنه و همچنان شهدا را از او ناحیه انتقال بدن به مرکز ولایت فرا یا که به مرکز ولایت هرات.
ترک شما مداری کن رئیس شورای ولایتی و برخی وکلای دیگه همچنان معاون قلوری 207 ظفر برالاوه از یه افراد دیگه که بودن در از تایره همه؟
منصوبین و افسران قماندانی امنیه و اردوی ملی یا قماندانی لوای دوم پیاده حضور داشتند.
و مهری صاحب اگه بیشترم بر ما بگوین که سقوط تیاره چقدر تأثیر بعد خواهد گذارد بر آینده فرا، چون شما بفرمایید رئیس شورای ولایتی و برخی اعضای دیگه هم بود، نیروهای امنیتی هم بود، در از این رابطه نظر شما چی است؟
البته هی یک حضای بزرگ برای ولایت فرا خواهد بود، ولی مردم ولایت فرا و اداره محلی با مردم ولایت فرا غم شریکی همی که خود را به تسلیت مراتبات خود را شریک می سازه و انشالله امیدواری های داریم که مردم ولایت فرا باز هم با هم اتحاد و اتفاقات خود داشته باشند و با از دست دادن مرد بزرگ و شخصیت بزرگ و نامیدی خود را نگیرند و امیدواری های داشته باشند به خاطر ولایت فرا.
گفتگوی شنیدید با ناصر مهری سخنگوی والی فرا. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بررسی ها در مورد سقوط یک هلیکوپترش در ولایت فرا ادامه دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که همه سرنشینان این هلیکوپتر جان باختند. آقای جاوید در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
امروز یک بال هلیکوپتری ما که از طرف ولسوالی اناردره فرا به طرف شندن میرفت در راه از اصابت بکو کرده، چون هوا خراب بود این هلیکوپتر سقوط کرده. تیمی بررسی گماشته شده تا همه جانبه بررسی کنه و همی جزئیات همی سقوط هلیکوپتر را با ما شریک بسازد.
جاوید صاحب، خب موضوع تلفات هست، گفته میشه که حدود 25 نفر سرنشینای از این هلیکوپتر بوده.
اطلاعات اول که به دست ما رسیده متاسفانه ما تلفات به ای داریم، شهیدا داریم. ای که بی تلفات به چی اندازه است، رقمش چی اندازه است و به کدام سطح است، این بعد از بررسی به شما شریک می سازم.
بله جاوید صاحب، چیزی که مقامات محلی فرا تایید کردن، معاون قول اردوی ظفر رئیس شورای ولایتی و معاون شورای ولایتی فرا و همچنان رئیس کمیسیون انتخابات در فرا هم شامل کسایی است که سرنشین هلیکوپتر بوده و جان باختند.
ما تلفات رو تایید میکنیم، ای که با کدام سطوح بود بررسی جریان داره و در یک ساعت دو ساعت انشاءالله ما به شما این معلومات رو شریک میکنیم.
طالبا ادعا کردند که هلیکوپتر اونا سقوط دادند. در اناردره حضور دارند طالبا، فعالیت دارند؟
نه هلیکوپتر متاسفانه از خرابی هوا سقوط کرده و تصادم به یک کوه کرده. بررسی اما جانبه در این صورت میگیره، بررسی مسلکی صورت میگیره، بررسی تکنیکی صورت میگیره، همه بررسی در این صورت میگیره و باز به شما شریک میسازیم که چرا این تو یک حادثه رخ داد.
بله، و معلومات ابتدایی چی است؟ هیچ سرنشینشون زنده نمانده آقای جاوید؟
تانوس که معلومات ابتدایی با ما رسیده، متاسفانه همه سرنشینشون شهید هستند.
گفتگوی شنیدید با غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. مقام‌های محلی فراه میگویند در سانحه امروز حداقل 25 تن کشته شدند، به شمول مقام‌های ارشد ملکی و نظامی. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه از چهره‌های ضد طالبان در فرا نیز کشته شده است. طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان طالبان را کاملا نادرست خوانده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در مسائل مربوط به انتخابات بشنویم که اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که آرای غیر بایومتریک شده برشان غیر قابل قبول است. این نامزدان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و بی‌طرف رسیدگی کنند. بیشتر در این مورد از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که در انتخابات تقلب گسترده شده و تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. این نامزدان بر شمارش مجدد آرای انتخابات 28 و 29 میزان تاکید دارند. آنان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و با حفظ بی‌طرفی رسیدگی نمایند. شمشاد شینواری به نمایندگی از زون شرق در این باره چنین گفت: در زون شرق برخی مراکز ما به دلیل ناامنی بسته شد که در آنجا هزاران تن در تذکرهایشان استیکر نصب کرده بودند، اما در روز انتخابات از حق رای دهی محروم شدند. اگر شمارش آرا مجدد نشود، پارلمان آینده همانند گذشته با مشکلات زیاد روبرو خواهد بود. در این حال حنیف احمدزی، یکی دیگر از نامزدان ولسی جرگه افغانستان، به نمایندگی از پکتیا گفت که تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. با ما تعهد شده بود که رای دهی با وسیله سیستم بایومتریک می شود. برای ما تنها آرای بایومتریک شده قابل قبول است. وقت مردم بالای امضایی شده است، حتی ما نتوانستم رای بدهم، چون که نام بسیاری ها به شمول من شامل لست رای دهندگان نبود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که آرای بدون بایومتریک و بارکد نیز شمرده خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت آرایی که با فهرست رای دهندگان مطابقت داشته باشد قابل اعتبار است. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود آرایی که بدون بایومتریک در صندوق ها ریخته شده فاقد اعتبار بوده و باید شمارشان صورت نگیرد. از سوی هم علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که اکنون نزدیک به 12,000 شکایت نزد آنان ثبت شده و هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد.
حجم بالا از شکایات ارتباط با مشکلات مربوط به روز انتخابات و احیانا تخطی و تخلفات و جرایمی که اتفاق افتاده به کمیسیون شکایات رسیده، در حالت بررسی است و بعد از بررسی تحلیل حقوقی میشه و نهایتا تصمیم گرفته میشه. نزدیک به 12,000 شکایت
است که به کمیسیون داد. از سوی هم یوسف رشید، رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید کمیسیون شکایات مکلفیت دارد تا عدالت را تامین کند و هر یک رای پاک را حفظ کند. و افزود آرایی که ناحق است و از راه‌های غیر شفاف استفاده شده باید باطل شود.
شنیدید که اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان گفته که آرای غیر بایومتریک شده برشان قابل قبول نیست. جزئیات بیشتر این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان تا لحظات دیگر به شما میگوییم که حکم اعدام علیه یک زن مسیحی در پاکستان برداشته شده. اکنون گروه های تندرو در این کشور واکنش نشان دادند. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری در انتظار شماستند. اکنون میپردازیم به این موضوع که برخی از پناهجویان افغان که به تازگی از ترکیه به کابل برگشتانده شدند میگویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده است.
همزمان با نشر گزارش ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه، برخی از این اخراج شدگان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجعی هم کمک دریافت نکردند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفتند که به دلیل ناامنی و بیکاری مجبور شدند تا از راه های غیر قانونی به ترکیه بروند، اما به گفته آنان در آنجا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند. دو تن از آنان در مورد میگویند:
سی به لاستم گست ترکیه دیپورت شدیم. میال فیلن خودم هم بیشار هستم. 1005 یک نفر خرس کده بودم که رفتم. از ایجا پس 435 دلار از یکی دیگه گرفتم که پس آمدم. دلار روز بیادر یه روز نیست که چینه به قرضدارا پشت خانه. طرف دولت بر ما هیچ کمک صورت نگرفته ده.
از ما نوی دلار او د ولایت نیمراره ما والا موږ خو د ایران په لاره لاړو، والا که ورځ یا څو ورځې موږ نه ډوډۍ خوړلې او نه بل پوه او نه هلته حکومت مونږ سره وکړ، د ترکیې دولت نه، دلته د افغانستان دولت څه شی مونږ سره وکړ، یعنی هېڅ شی څه شوی نه ده. او قرضدار شلو د سپورت شلو.
ترکیه کشور است که اکثر افغانها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می کنند، اما این کشور مهاجر پذیر نبوده و به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 75322 تن مهاجر افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شدند. اما مسئولین این وزارت می گویند که در این مدت بیشتر از 25,000 تن تنها از ترکیه اخراج شدند که به نقل از آنان در مقایسه با سالهای گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد. در این حال مسعود احمدی، مسئول پروگرام عودت داوطلبانه از کشورهای اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت، به رادیو آزادی نیز تایید کرد که اخراج مهاجرین افغان از ترکیه چندین برابر افزایش یافته است. وی همچنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغان کمک‌هایی را از قبیل فراهم‌سازی امکانات بود و باش برای دو هفته در کابل، تنظیم سفرشان به مقصد نهایی آنان و خدمات صحی ابتدایی را انجام داده است. از سوی هم اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید با حکومت ترکیه روی یک تفاهم نامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغانهای مقیم آن کشور و چگونگی اخراجشان حل خواهد شد.
موین امور پناهندگان افغانستان به ترکیه سفر داشت. ما با کشور ترکیه به تفاهم رسیدیم که یک تفاهم نامه به امضا برسد تا یک چوکات تعریف شده را بسازیم تا دولت ترکیه در اون چوکات با دولت افغانستان در ارتباط با مهاجرین برخورد بکنه.
آقای جرأت گفت که در حال حاضر بیش از 120,000 افغان در ترکیه به سر میبرند. ناامنی، بیکاری و فقر از عوامل عمده مهاجرت افغانها به بیرون از کشور خوانده می شود. افغانهای اخراج شده از ترکیه می گویند اگر مشکل ناامنی و بیکاری در افغانستان حل گردد، هرگز حاضر نیستند که با سفرهای غیرقانونی جانشان را در خطر انداخته و کشورشان را ترک کنند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که تا این دم رادیو آزادی را مشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید. اکنون سر میزنیم به تحولات در پاکستان. در جریان هستیم که لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی ستره محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته. این گروه ها تهدید کردند که آسیه بی بی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود و قتل خواهند رساند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
آسیه بی بی یک زن مسیحی پاکستانی که به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شده بود امروز از سوی ستره محکمه پاکستان رها شد. در اعتراض به این اعلام محکمه شماری از اسلامگرایان افراطی که اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان هستند امروز به جاده‌های شهر لاهور سرازیر شدند. این زن 47 ساله که مادر 4 کودک است در سال 2010 میلادی به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شد. او در تابستان سال 2009 از پیاله های زنان مسلمان آب نوشیده بود که خشم این زنان را برانگیخت. پس از آن زنان به مسجد رفتند و بر آسیه بی بی اتهام وارد کردند که به اسلام اهانت کرده است. بر اساس قانون زمان حاکمیت بریتانیا مجازات چنین اتهام ها مرگ بود. وکیلان مدافع آسیه بی بی امروز از تصمیم محکمه برای رهایی این زن استقبال کردند. سیف الملوک یک وکیل مدافع آسیه بی بی گفت:
I have met Asia in prison.
من در زندان با آسیه دیده بودم. فکر میکنم خیلی زن شجاع است. وضعیت صحیحش خوب است. به خاطر سپری کردن 9 سال در زندان دور چشمانش اکثرا حلقه سیاه میبست و خسته میشد. اما خیلی زن نیرومند است.
اداره های مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که در پاکستان تحت نام اهانت به مقدسات اسلامی هر کسی بدون داشتن شواهد سوی استفاده کرده میتواند. با این هم سازمان های مدافع حقوق بشر از حکم امروز ستره محکمه پاکستان به خاطر رهایی آسیه بی بی استقبال کردند. علاوه بر شهر لاهور، شهرهای مختلف پاکستان شاهد راهپیمایی گسترده در اعتراض به حکم رهایی این زن بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بلندقدترین مجسمه جهان امروز در هند رونمایی شد. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. جزئیات بیشتر را جاوید نعیمی به شما میگوید.
مجسمه بزرگ و خیلی ارزشمند از سردار پتیل ساخته شده. پتیل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفته بود. در ساختن مجسمه سردار پتیل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز به کار رفته است. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد که دو برابر مجسمه آزادی نیویورک می شود. نرندر مودی صدر اعظم هند امروز از مجسمه سردار پتیل در ایالت گجرات رونمایی کرد. او هنگام گشایش این مجسمه گفت که به قهرمانان کشورش افتخار می کند.
دنیا کی یہ سب سے اونچی پرتیما پوری دنیا کو.
این مجسمه که مرتفع ترین در سطح جهان است برای نسل های آینده و جهانیان از شجاعت، شایستگی و متعهد بودن سردار پتیل یادآوری می کند.
اور سنکلپ کی یاد دلاتی رہے گی.
پیش از این مجسمه بودا در چین با 135 متر ارتفاع در مقام اول قرار داشت، اما ارتفاع مجسمه سردار پتیل 87 متر بیشتر از آن است که مرتفع ترین مجسمه جهان به شمار می رود.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری سرطان و خصوص سرطان سیدیه در کشور ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد به تفصیل با شما خواهیم گفت، اما اکنون 5:30 به وقت کابل است. مقیم نائب در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها. من زود برمیگردم.
وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرد که گویا هلیکوپتر نظامی را در فرا آنها سقوط دادند. هلیکوپتر از ولایت فرا راهی هرات بود. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلچرخی شهر کابل 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی ستر محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته است. این گروه ها تهدید کردند که آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود به قتل خواهند رساند. ایالات متحده آمریکا از جوانب دخیل در بحران یمن خواست تا به میز مذاکره بیایند و جنگ داخلی این کشور را حل کنند. مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند گشایش یافت. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است و کمیته تحقیقات روسیه میگوید آنها در مورد حمله تروریستی مشکوک در مقابل اداره امنیتی فدرال در منطقه آرخانگلسک تحقیق میکنند.
با تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا کنون همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و نیز حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید، اما پیش از آن
دولت احمد زید ترینر تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان به حیث رئیس کمیته گزینش کرکت بورد و اسدالله خان و پاچا حسین از این کمیته گماشته شدند. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت از نوروز منگل رئیس پیشین این کمیته و حاجی ولی امین و احمد شاه احمدی از این کمیته در بخش های دیگر استفاده خواهد شد. آقای فضلی همچنان پست کرکت دایرکتر این اداره را که سوی بشیر استانگزی به پیش برده می شد لغو اعلان کرد و به جای شیراغا همکار منیجر تیم ملی کرکت از گماشته شدن منیجر جدید خبر داد. بر اساس معلومات وی، نورعلم فرید مسئول پیشین زون آموگ که در این اواخر من حیث مشاور کرکت بورد تقرار یافته بود دوباره به حیث مسئول زون آموگ تعیین شد. رئیس کرکت بورد افغانستان اضافه کرد در صورت ضرورت برخی تغییرات دیگر نیز در این اداره خواهد آمد. تیم دختران زیر سن 17 سال فوتبال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های سوبروتو کپ راهی هند شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم دختران زیر سن 17 سال آمادگی کامل برای این رقابت‌ها دارد و امیدوار است که نتیجه خوب کسب کنند. قرار است این رقابت‌ها در اول نوامبر آغاز و با اشتراک 32 تیم در شهر دهلی جدید هند برگزار خواهد شد. و قرار است امروز مسابقات 3-20 اوره میان پاکستان و نیوزلند در امارات متحده عربی آغاز شود. این مسابقه ساعت 8:30 به وقت افغانستان در شهر ابوظبی در میدان شیخ زاید آغاز می شود. دو مسابقه دیگر این رقابت ها در میدان بین المللی دبی به تاریخ های 2 و 4 نوامبر برگزار می شود. هر دو تیم در آخرین مسابقه 20 اوره سریز یک مسابقه 5 اوره و تست هم دارند که مسابقه 5 اوره به تاریخ 7 نوامبر و تست در تاریخ 16 همین ماه برگزار خواهد شد.
رویدادهای خبری ورزشی را شنیدید، بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. همونطور که پیشتر گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری‌های سرطانی و ویژه سرطان سدیه در کشور ابراز نگرانی کرده. این وزارت گفته در هر 9 زن در افغانستان یکی آن به سرطان سدیه مبتلا است. در این حال از کمپاین‌های آگاهی دهی در این مورد هم خبر می‌رسد که تفصیلش را فرشته ندا به شما می‌گوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس راپور سازمان صحی جهان سالانه 20,000 تن در این کشور به انواع سرطان مصاب می شوند که 15,000 تن آنان زندگیشان را از دست می دهند. دکتر سید حبیب اراول مسئول دیپارتمنت کنترل امراض غیرساری و سرطان های وزارت صحت عامه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این میان بیشتر زنان هستند که به سرطان سدیه مبتلا شدند. دکتر اراول افزایش بیماری سرطان را در میان زنان نگران کننده دانسته می گوید.
خصوصاً در زنها، در هر 9 زن یک زن مبتلا به سرطان سدیه می باشد و از همین خاطر است که مرگ و میر زنان نسبت به هم امراض دیگر غیر امراض ولادی نسایی، خصوصاً امراض مرگ های ولادی، مرگ های سرطان سدیه بسیار بیشتر است. واضح است که بسیار نگران کننده. شما ببینید که اگر در 20,000 نفر 15,000 نفر زندگی خود از دست میده.
دکتران متخصص میگویند سرطان دو عامل دارد، یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار سخت است و دیگر عامل غیر ژنتیکی که قابل وقایه و جلوگیری میباشد. عدم اجرای فعالیت های فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضر، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از جمله عوامل عمده مبتلا شدن به سرطان سدیه نزد خانم ها عنوان شده است. دکتر اراول میگوید سرطان سدیه از جمله امراض قابل وقایه، تداوی معالجه و تداوی حمایوی است، اما با گفته وی در صورتی که به موقع تشخیص گردد قابل تداوی بوده و خطر مرگ را کاهش می‌دهد. از سوی هم نسرین اوریاخیل رئیس افتخاری بنیاد مبارزه علیه سرطان روز چهارشنبه در نشست به مناسبت کمپاین آگاهی دهی در مورد این بیماری گفت این بنیاد کمپاین های آگاهی دهی در مورد سرطان سدیه را در تمام مکاتب و پوهنتون کابل راه اندازی کرده است. خانم اوریاخیل در مورد راه های پیشگیری سرطان سدیه چنین میگوید:
با وی حساب جلوگیری از چاقی، دخانیات، سیگرت، الکل، استرس های بسیار زیاد، شیدگی یعنی اقل 2 سال و همچنان رژیم غذایی مناسب و مسئول و بالاخره جلوگیری از تداوی های غیر علمی هورمونی بعضی دکتر صاحبا که سببش میشه، این کلش طریقه هایی است که ما میتونیم از سرطان جلوگیری به عمل بیاریم.
دکتر اوریاخیل میگوید پیدا شدن غده‌ها در سینه و زیر بغل و تغییر رنگ سینه از علائم عمده بیماری سرطان سدیه میباشد که بیمار باید با دیدن این علائم نزد دکتر مراجعه کند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر تنها 2 مرکز تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه‌های جمهوریت و استقلال کابل فعالیت داشته و قرار است در آینده نزدیک در پوهنتون طبی کابل نیز چنین مرکز ایجاد گردد، اما به گفته وی تاکنون در ولایات چنین مراکز وجود ندارد.
گزارش بود از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و اکنونم وقت پخش برنامه های هفتگی میرسه. تا لحظات دیگر در امتداد لحظه ها، اما پیش از آن
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را در استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما. سلامت.
داخل در مورد همین بخش کاریتون، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزه باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزه ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر. ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم.
بله.
طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر در سطح ملی یعنی در سطح افغانستان به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه‌ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه‌ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه‌ای که میرسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره.
بله.
با عنوان نمونه ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چه چالش های وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه‌ها تهیه شد، چالش‌ها هم مشخص میشه.
بله.
در رابطه به همون موضوع مشخص.
بله.
وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش‌ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول دولت افغانستان حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت‌های دسترسی به همون حق، به عنوان نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه با سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش‌ها اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنونده عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
جمهوری ما مفتی بود، زخمی ما مفتی
بود، افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتاً متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه در رابطه به حقوق مدنی سیاسی ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم، در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه با وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه با مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب می شمرده میشه. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار تشکر از شما، لطف کردین. شنونده عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقاتتان خوش.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته های مسائل نامرسانی وظیفه کپیتان پا بودن.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چی تا آیا گاه سفر کردید؟
اما شقا اینجا ما سرگردان نلهان در کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی راجستر پلیس نشاید نمیتونی که یک جایی بری.
افغان ها هین سفر چی عادات دارن؟
مادر مادرم گریان میکنه و زیر قرآن شریف تیرمون میکنه.
و سفر کردن یک نویسنده با اشخاص عادی چی تفاوت های؟
مشکلاتی که در عادی دومم و مسائل دو گنجانده.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح میشود. بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته میشود. درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم. رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چگونه بود، در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه ای را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
آخر بیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگها، رسم و رواجها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسانها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، همت آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران فعلی سفرها کردند. بعد ما به نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف ازو تاریخچه سفرها ازو داریم که تا هند آمده و همسان تا مقدونیه و یونان گشته و بعد ازو مارکوپولوی طالبی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دو گاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاح دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتن، در سرخر می رفتن، سر اسب می رفتن، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتن در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدن، تخار می آوردن، تخار یک شبخانه داشتن و در خر دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینه و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد، خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنسد. خسر ما نمیداد گفت پاین لک روپا بایدیم. باز ما خیستیم در مسافرین یک دو جور کالا و نانی خانگی را جور کرد مادر و میسر سپیدا سبیق رواد بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در ما کشورهای دیگه مزدوری میکردیم. خواه میدیدیم که سر خر سوار استیم. ما شقه پیچه سر ما از خر افتیدیم. باز ما او را در بغل گیدیم که بیدار گیدیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز در کمادی ما محترمم چپه شد، چقدر نفر ما زخمی شد، خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کافتت نمیداد، خوییجا بگمیداد، یک جنجالا روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودیم، یک خانگی پیدا شد ایرانی ها. در خانه یو گرفتم دیگر ماد میدادم کمتون، بچه هایش در امریکا بودن و لوجا بخش ما پسر رایی کردن و هیچ خود نبودن که ما بیاییم.
از سوی دیگر لیلما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود، چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقمایی بسیار دیگه همونطور پاک، صفا، منظم، با موترهای بسیار خوبش که مریضها را میبردن میاردن. بعدن باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی که راجستر پلیس نشدید نمیتونی که یک جایی بری و تدایی خدا کنی یا دشوار را آزاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ عاشقا سوجه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد
تو ایران و پاکستان که بریم دیگر مادر ما هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرم میکنه، آب در پشت ما مندازه. خود یو یعنی به این مناسب که یعنی روشنی کلچه پخته میکنه یا روغن جوشی یا چیزی برای ما پخته میکنه میتک میریم. این رواج ماست.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه کبرا را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده، به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگه سیاره ها و در کهکشان ها و در دیگه افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده، از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون نهفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
تو در سفر رفتی من غم مزا
استاد در آغاز اگر از شما توضیحاتی داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفر کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوروبر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودت هم سفرنامه های از بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را می خوانه هم از او حظ میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه او بسیار چیزا را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواد سفرنامه نوشته کنه کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالبه می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابال به زبانهای مختلف جهان ترجمه شد، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد.
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
همیشه تاریکم ای ستاره برگرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مرا کرده خاموش غم بی وفایی، مرا کرده خاموش غم بی وفایی. تو نیکو بیاموز، تو نیکو بیاموز، زدی سی وفارا با بزم خاموشا، با بزم خاموشا، شکستم صدا را که نیکو بدار.